أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من صنع شيئا للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود. حضرت علی علیه السلام فرمان که کسی که کاری رو برای فخر فروشی انجام بده، خداوند روز قیامت رو سیاه محشور میکنه. اگه توبه نکنه و به حال دیگه اون از اون حالت در نیاد، فروشی دیگه با افتخار، یعنی به خاطر اینکه افتخار عرض به خدمت که منت گذاشتن خودش نحوه مفاخره است. یا مثلا لغیر الله میشه دیگه، یه ذره چیزتر اخستر از اونه. شاید مطلق این که به خاطر غیر خدا کار بشه شاید فخر نشه. اظهار فضایل میشه داره. بگه ما هم مثلا اینطوری هستیم، ما هم میدونیم، ما هم فرست. یه نحوه با ریام، خب بالاخره خود ریا گاهی مصداق مفاخره میتونه باشه، میتونه باشه مصداقش، نه اینکه حال الزامن اون باشه. تعدد حیثیت دیگه، یعنی خود ریا گاهی میتونه مصداق مفاخره باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تو اغراض تنکیر رسیدیم به غرض دوم، التنویع. در مورد تنویع خب توضیح دادیم دیگه، یعنی به هوا بیان نوع من الانواع، یعنی که نوعی از انواع رو شما در حقیقت بیان کنید. خب ببینید اینجا نوع دو نوع هست، یعنی خود نوع بر دو نوعه. یه نوع مبهم داریم، یه نوع معین داریم. مقصود از این تنویع کدومه؟ تو کلمات بعضی از بلاغیون تقسیم نشده، همینجور گفتن نوع تنویع. مثلا همین که شما نکره میاری برای بیان این که یه نوعی از انواع، نوع اون میشه نوع مبهم، یعنی نوع معینی رو قصد نمی کنه. مثالی که ما تو کتاب زدیم در قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این مثالش چیزه؟ در حقیقت مثال نوع مبهمه. خب اینجا حضرت فرمان لکل دائن دواء و دواء الذنوب الاستغفار. گناهان چو بیماری‌اند و مرض، تو را گر علاج است و درمان غرض، بود دارویش مغفرت خواستن، شفایش خود از جرم پیراستن. خیلی زیبا حضرت امیر توی یه جای دیگه می‌فرمایند که داروش استغفاره ولی شفاش اینه که دیگه انجام ندید، یعنی تفکیکی بین دارو و شفا، چون دارو گاهی تأثیر نمیذاره. داروش استغفاره ولی شفاش اینه که الله تعود، اینکه بر نگردی بهش دیگه. حالا حضرت میگن لکل داهن دوا و دوا ازون بر استغفار، برای هر دردی دوایی است. آیا برای هر فرد درد و مرض یه داروی جزئی حقیقی هست؟ این که نیست که مراد. آیا برای یه درد مبهم، یک درد مبهم داروی هست؟ این هم که مراد نیست که. آیا برای یک درد نه دو درد دارو هست؟ این هم که مراد که نیست که. بلکه مراد اینه که لکل نوع، نوع هم اینجا اعم از جنس و نوع و فصل و صنف و اینا، نوع عرفیه، اعم از همه اون اصطلاحات منطقیه، نوع عرفی، قسم، نوع، یه بخش. برای هر نوع دردی یه دارویی هست. مثلا خب سرماخوردگی یه دارو داره، آنفلانزا یه دارو داره، تب یه دارو داره، نمیدونم فلان مرض یه دارو داره، هر درد یه داروی داره، هر نوعی داره خودش تحته و افراد. حالا دواء ذنوب چیه؟ الاستغفار. دواء گناهان، داروی گناهان، یعنی مغفرت گناهان دیگه در حقیقت، دارویی که اون گناهان رو مغفرت کنه استغفاره. این تنوین نوع مبهمه. چرا میگیم نوع مبهم؟ چون وقتی میگیم لکل دا اندوا، یعنی لکل نوع من الدا نوع من الدوا، تنوین تو هر دوتاش برای تنبیه. مثلا یعتی زمانون یقوم فیه اناسون، همچنین تعبیرات تو روایت داریم، زمانی می آید که مردمی اناسون، این اناسون تنوینش میتونه برای تنبیه باشه، یک گروهی نوعی از مردم مثلا بلند میشن فلان کار رو میکنن، مثلا امر معروف میکنن یا نهی از منکر میکنن یا هرچی. عرض به خدمتون که این یه نوع، ولی نوعی که تو بعضی کتابا بیان شده نوع خاصه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما تنکیر میاری بیانگر نوع خاصش هستی، یعنی یه نوع خاص غیر متعارف، یکی نوع خاص غیر متعارف. مثالی که برای این زدن، مثلا تو آیه قرآن داریم که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون و علا افسار هم غشاوتون، عبارت اطول اینه تو جلد یک صفحه 331 میگه که ای نوع من الغشاوه غیر ما یتعارفه الناس، غیر از این چیزی که مردم اونو میشناسن. و هو غطاء الطعام عن آیات الله، این چه غشاوه ایه؟ غشاوه این پرده دیگه، این چه پرده ایه؟ خب پرده اون چیزی که عرف پرده میشناسه یه چیز جسمی، فیزیکی، مادی و اینجور چیزاست، یه حجابی که مینه. ولی این حجاب و پرده بودنش، حائل بودنش، یه حائل بودن معنویه. اونم چه حائلی؟ حائلیه که تعامی ان آیات الله، یعنی انسان از نشانه های الهی کور بشه. میگه خدا بر چشمهاشون پرده میزنه که دیگه حقایق رو نمیبینن، ظاهر رو میبینن و چون نمیتونن به خدا برسن، اون سر رو باطنش رو نمیتونن ببینن، در حقیقت از آیات خدا، نشانه های خدا، اون حقیقت اون آیات غافلن، کورن. بعد ایشون میگه فإن تنکیر کما یفید الوحدت الشخصیه و نوعیه یفید ابهامها و کونها مجهوله و افادت و کونها مجهوله لعلا یتعطى المخاطب عن قبوله لعدم حضوره به غطاء من اغطیته یعرفها ولیعلم انها اسیرت الازاله لعدم حرفته. یه بیانات زیبایی داره، حالا نه نمیخوام خیلی توضیح بدم، قشنگ مراجعه کنید یکی دو خط، ولی خلاصش اینه که مثلا شما میگی که اگر این کار انجام بدی میزنم زدنی، یعنی یه زدنی، یه نوع زدنی که با این نوع زدنهای معهود و متعارف متفاوته. تو بعضی کلمات تنویر اولی گرفتن، حالا تصریح نکردن، تو بعضی کلمات این دومی گرفتن. ما مطلق گفتیم، یعنی هر دوشو میرسونه. یعنی یه جاهایی تنکیر شما میاری فقط افاده نوعیت کنی. الان تو این لکل دا اندوا که نوع خاص مد نظر نیست که، نه اون خاصی که ما میگیم هر مریضی خاصی داروی خاصی داره، ولی این متعارفه، برای تناسب بین هر دوه. یعنی نمیگه برای هر نوع مرض خاصی که مثلا عجیب غریبه. این
احسن
همین میشه نوع مبهم. یعنی انگوش نمیذاره روی نوع خاص، یه انواع گوناگونی داریم برای هر مرضی فلان یه نوع در حقیقت چیز. اینجوری میخوام بگم خصوصیت گاهی از تنکیر فهمیده میشه، مثل بالا ابزار هم غشاوتون با قرائه. ما اینجا همینقدر میفهمیم که یعنی تنکیر بیشتر از نوعیتو نمیرسونه، بالا ابزار هم غشاوتون با لکل دا اندوا در این مشترکن که هر دو نوعیت رو میرسونن. فرقش فقط اینه که لکل دا اندوا قرینه خارجی بر نوعیت خاصه نیست، هم فقط نوع میخواد بگی برای هر نوعی نوع در مورد نوعیت خاصه غیر، یه درد خاصه غیر متعارف، یه درد خاصی که تو ذهن مخاطب نمیاد، یه درد خاص عجیب غریب، یه درد خاص مثلا یه همچی تو این فضا خارج از خود.
درد خاص
رو
یه
مرحوم
میاده چیزی میاده؟
اگه بخواد تصریح کنه آره اصلا صفت میاره، اگر نخواد بگه نکره میاره که احاله بده، ابهام داره دیگه، احاله بده. حالا جالبه، غرض از تنکیر بیان تنویع، خود تنویع میتونه غرض داشته باشه. تو به علا افسار مقشابتون تنویع، تنکیر مفید نوعیت خاصه هست، بعد چه بسو در مقام تحذیر، تخویف، یا مثلا این باطن شخص رو خودت چیز کنی، تحریک کنی که خودش بفهمه خودش غرضه. مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان بود، گفتیم که خودت فکر کن بهش برس. میگه بر چشمهای اینا یک نوع غشاوتی عجیب و غریب، مثلا خاصی از غشاوت. بعد این مخاطب میره تو فکر چه نوعی از غشاوت، پرده معمولی؟ پرده معمولی که نیست که. تنکیر بیشتر از این نمیرسه نوعیت اون قرائن خاص در حقیقت چیزه. لذا تو خود متولم که وقتی میخواد تنکیر رو بیان کنه میگه اول نوعیت، همین دیگه، بیشتر از این تنکیر زور نداره که برسونه که. ولی ابزار مشابهت یه نوع من غشاوه، اما با قرائن مقام میفهمیم که این نوع از غشاوه نوع خاص غیر متعارفه. به هر حال به نظر میرسه این غرض نوع خاص متعارف و نوع خاص غیر متعارف جمیع انواع رو شامل میشه. اونجا بحث دقیقی داریم، میاد بحثش، میاد، میدونم چی میخواید بگید، میاد، یه ذره مغیب داریم میاد. یعنی همین تو قرار پنجمی نکته ظریفی میگم که جواب سوال شما
هست. شامل همه این موام که بلاشه
اونم تو پنج میگم، یه چیزی تو پنج میخوام بگم، یه مشکل، یه نکته رو حل میکنم. قرض سوم تعظیم و تفخیم، که قول ایتالا و لکم فی القصاص حیاتون. حالا جالبه تو همین علا افسار هم غشاوتون هم این احتمال رو دادن، اصلا همینجا بعضی گفتن تنینش بر تعظیم، یعنی علا افسار هم غشاوتون، یعنی غشاوتون عظیمتون، این احتمالش. تو اینجا مثالش واضح تره، و لکم فی القصاص حیاتون. باز اینو خواستید مراجعه کنید چی؟ گرفتن، همین دو تا احتمال هم دارن. هر دو احتمال در اطول جلد دو صفحه 72 هست، خیلی قشنگ توضیح داده، مراجعه کنید جلد دو صفحه 72. تنویع رو اونجا توضیح داده که چه دو تنویعیه، خواستید مراجعه کنید. تعظیم رو یه توضیح کوچولو بهتون بدم، اینجا عبارتش اینه، میگه که اینو البته خطیب میگه، خطیب میگه و ما یفیده تنکیر و حیات من تعظیم، تو این بحث نیستا اطول، اینو تو بحث ایجاز اتناب گفته، برای همین آدرس رو یاد داشت نکنید، اینجا تو این بحث پیداش نمی‌کنید. جلد دو صفحه 72 اونجا اومده اینو گفته، گفته ولا یخفا ما فی تعظیم فی مقام المنت علی العباد من اعانته علی القبول و بین وجه تعظیمی به قولی لمنعه اما کانو علیه من قتل جماعت به واحده. خیلی فضای آیات لطیفه. میدونید عربا چی کار میکردن اون زمان چجوری بوده قضیه؟ یه نفری، اولا قبایل قبایل بودن، یه نفر هیچ وقت تنهایی زندگی نمی‌کرده، یه نفر که بوده تو یه قبیله بوده، اون تو اون قبیله بوده، یه نفر که تو این قبیله بوده میرفته یکی رو میکشته، خب اونم که میکشته اونم تو یه قبیله بوده دیگه. قصص اینجوری بوده، میگه که اینا وقتی میخواست اون یه نفر رو میکشت، اون قبیله حمله میکرد، این قبیله رو پدرش در میورد تارمار میکرد. بابا الان یه نفر از این زده اون یه نفر رو کشته، میگه نه این یه نفر، یعنی جزء و حکم جزء به کل سرایت میداد، گفته این قبیله باید نابود شه. خیلی خب ظلمه دیگه، یا اون همونو بگه قصاصش کن دیگه. یعنی اون زمان این علامه طباطبایی هم تو المیزان داره، اون زمان اینطوری در حقیقت توضیح میداد. این یه وجه تعظیمه، چون اینجا میگه لمن هی اما کانو علیه من قتل جماعت به واحد. اگه شما قصاصی که ما تشریع کردیم درست، چون قبلش قصاص توضیح داده دیگه، النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالاذن، یه حیات عظیمی در این قصاص هست. چرا؟ چون یه نفر در مقابل یه نفر دیگه، هزار نفر برای چی میکشه دیگه؟ مثلا این درب بوده، ها فرهنگ بوده، اونم دیگه که مثلا حالیشون میکرده که این کار غلطه، اونا گفتن نه دیگه، خب از این قبیله کشته، این قبیله باید نابود شه اصلا، چه کاریه مثلا؟ کدوم تعبیرات؟
یعنی
در مقابل اینکه قصاص نکنی هستم، یعنی در کنفرانس حیات،
نه در مقابل اینکه
به حمله بکشه. نه منافاتی نداره، اونم میتونه استفاده بشه از آیه. وقتی در قصاص حیات قانون اولیه، عفو قانون ثانویه. عفو قانون ثانویه، قانون ثانوی هم یه جاهایی درسته، ولی قانون اولی قصاصه. اگه فرض کنید همه توافق هم فرهنگ سازی بشه که همه عفو کنن، به نظر میرسه خیلی مطلوب نباشه. غرض از قصاص کلا زیر سوال میره.
قصاص که میکنی دیگه طرف
بعدی میترسه، مثلا نفر دیگه میترسه. خیلی از واقعا میترسن. تو اگه بدونی که الان تو ایران اینطوری واقعا، تو مکه میگن اگه چیز بگیرن دستت، مواد مخدر بگیرن، حکم میشه اعدامه. واقعا اون راحتی که تو ایران مواد رد و بدل میشه قطعا تو مکه نمیشه، حکم سنگینه. حالا نه درسته یا غلطه، من چون حکم سنگین تر بشه طبیعتا بازدارندگیش بیشتره. یه احتمالم اطول داده نسبت به تعظیم حیات که کجاش عظیمه. گفته ولکن توریده به تعظیم الحیات مع سلامت الاعضا اذا القصاص یا ام العضو و نفس. حیات عظیمه چون قصاص عادلانه است، چون قصاص فقط قتل نیست که، همون آیه، هر چیزی در مقابل حج، اگه جون گرفته خب جون بگیر، اگه گوش گرفته گوش بگیر، اگه عضون گرفته عضون بگیر. این حیات بزرگیه که نه اینکه بگه حالا این زد دماغمو نصف کرد کلشو نصف میکنم، یعنی رو حساب احساسات نباید برخورد کرد. این هم یه احتمال. واقعیتش اینه که ولی فضای کل قصاص خوب ترسیم میشه، این حیات عظیم چه بسا قشنگ خودشو نشون میده که واقعا قصاص خیلی برکات و فواید داره به عنوان یک قانون کلی. اینا رو دیگه حالا بیشتر تو بحث جامعه شناسی و مثلا علامه طباطبایی تو همین توضیحاتی داده، اونجا خواستید مراجعه کنید. ما فقط همین قدر می‌خوایم که احتمال داره نوعیت هم گرفتن بعضی ها حیاتون، یعنی یه حیات خاص ویژه‌ای، اونم دیگه توضیح داده، خواستید مراجعه کنید، مطالب خوبی داره اصلا. غرض چهارم خیلی مثال داره ها، یعنی حالا شما مثلا تو آیات قرآن تنوین تعظیم فکر میکنم 100 تا مثال بتونید براش پیدا کنید، مثالش زیاده. یعنی یه مثال داره میزنید دیگه، التصویر و تحقیر که قبل ایتالا و من حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، یعنی الا متاع قلیل یا الا متاع حقیر. نزا لفظیه، علکیه، این نزایی نیست در حقیقت. تنکیر مفید این معانیه، چون علامتش تنوینه میشه استناد داد به تنوین. تنکیر بهتر از تنوینه، چون همین عقارض تو مس غیر منصرف هم میاد، رأیت و مساجده، ولی خب تنوین نیست. نحویه چه میان؟ خب میان اون تنوین مقدر، نزا لفظیه دیگه، هیچ فرق نمیکنه شما استناد بده به تنکیر نکره بودن یا تنوین. تنوین علامت تنکیره، چون همه جا هم نمیاد تنکیر بهتره. فرق نمیکنه نزول لفظ شما میگن و دیدم میگه از تنوین و یدل علی کذا، اشکال نداره حتی تنکیر و یدل علی کذا، فرق نمیکنه. مقام آیه ابتدا میکنه که تحقیر باشه بیشتر، و من حیات الدنیا فی الاخره الا یه متاع خاصی نو بعیده یه ذره. چجوری تقریر میکنید مثلا؟ نه منظورشون نیست متا، اینجا یعنی ناچیز، بذار زفت بشه دیگه، یکی چیز بد نیست. عرض به خدمتتون که من نایدم خودم ها نقل، ظاهرا مرحوم مدرس نمون کرد، یکی از اساتید من گوش میدم شنیدم اینو، میگن فیروز آبادی معنی متا رو نمیدونست چیه، نمیدونست یعنی دقیق نمیدونست، نه این کلمه مثلا متاع تو لغت معنی کل ما یتمتع به، هر چیزی که ازش بهره برده میشه، ولی این میخواست اون عرب اصیل رو پیدا کنه. میگفت یه روزی، خب 20 سال تو عربا گشته بود دیگه فیروز آبادی، میگه یه روزی دیدم چیزه، یه زنی برگشت به دخترش گفت که متاع منو بیار، میگه دقت کردم چی رفته بیار، دیدم رفته خرقش رو آورده، خرقه عادت ماهیانه که یه خرقه دارم بر خودشون، الا دستمال چیزی. بعد میگه اونجا فهمیدم که اصل معنای متاع همون خرقه‌ای که زن برای مثلا عادت ماهیانش استفاده میکنه. بعد اگه این باشه خیلی لطیفه دیگه، مثلا تو این فضایی که عرب به اون میگه متا، چون به من حیات فلخارت الا متا، این متا درسته، متا در لغتانی کل ما یتمتا، هر آنچه که بهش بهرمند انسان میشود، بهره میبرد از این متا، به کالا میگن متا چون یتمتا به، ولی خب اون متا خیلی قشنگه. نه اینجا مفهوم از خودم چی؟ احسن دقیقا، آره همین نکتش همینه. من گشتم ببینم از مفسرین کینو تنوینش رو چیز گرفته، تصویر گرفت موقع نوشتن کتاب، من بزنم خودم رسید یعنی چیز خاص نبود، ولی گفتم ببینم مفسرین گفتن یا نه، خیلی دیدم نه، گفتن یه نفر پیدا کرده اینو گفته، میگه یک شخصی هست به اسم محمد ابی زهره معاصره عربه، محمد ابی زهره کتاب نوشته به اسم زهره و تفاسیر، زهره تفاسیر جلد 8 صفحه 3943 3943. بعضی عادت دارن جلد کتاب میکنن سفر جلد دوم یک نمیزنن، ادامه میدن، یعنی جلد یک که میزنه یک، جلد 8 از 3943 در سر دیدم اینجور کتاب رو. خب اونجا حالا ایشون ذکر کرده دیگه. پنجمین غرض ابهام و اخفال غرض من الاغراض، ابهام و اخفا، اینو توضیح بدم من اون نکته ها بگم. ببینید منظور از ابهام و اخفا یعنی عمدن غرضت از تنکیر آوردن اینه که شما میخوای عمدن یه چیز رو مبهم بگی تا مخفی بشه و مخاطبت نفهمه، این میشه غرضششون. خود این معلول اغراض بسیار زیادیه، لغرض من الاغراض، من چند تاشو اینجا همجوری به ذهنم رسید یادداشت کردم، یکیش همون بحث تفسیر بعد از ابهام، قبلا داشتیم نکتش چی بود، تمکین المعنا فی ذهن صابه، خوب میخوایی یه مطلب رو در ذهن صابه جا بندازی، ابهام و اخفا انجام میدی، این یکی غرضه. چیزو فرستادم براتون تو گروه، ابهام و تفسیر اعتراض رو بودش فرستادم، آره یه پی دی اف براتون گذاشتم فصلی از اعتراض رو، راحت هم از سال نیازی هم نیست اینجا بخونیم، فقط فصلی باز کرده تو اعتراض به اسم الایضاح و الابهام و تفسیر، خیلی قشنگ توضیح داده انصافا، یعنی مثالای زیادی بوده، ذوق رو کاملا پرورش میده اونجا، خواستید یکی دو صفحه است اون مطالعه بفرمایید نسبت به این، که انسان یه چیز رو اول مبهم میاره بعد تفسیر میکنه، مثال های مختلفی از جاهای مختلف زده، این میشه در حقیقت نکتهش. اعتراض جلد 2 صفحه 44. خب این یک بچه، این یه غرض، یه غرض ابهام و اخفا، یه غرض دیگه تشویق به ما بعده، یعنی شما عمدن مبهم میگی تا مخاطب تشویق بشه که مطلب ما بعد رو گوش بده خوب بفهمه. نه ببین تو اولی غرض تمکین المعنا بود، تو دومی فقط میخواییم در حقیقت شوقش رو از همین اول در حقیقت ایجاد کنیم، یعنی یه غرض میانی میشه. بهتر تو ذهنشون اون چه فایده، یه موقع غرض نیست، حالا برحال شبیه همه داره این دوتا، مثلا میگه هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، بعد خب مبهم میاره دیگه، میتونه خدا از اول بگه تؤمنون بالله و هو تجارتون، چند جین جور میشد گفت، ولی اینجوری خدا فرموده برای همین تشویق به متأخر. حالا خدا غرض از تشویق همون تمکین باشه میشه. یکی از اغراض تیسر الانکار لدى الحاجه، بدنی زیرش، اینجا دیگه بعدش معین هم نمی کنی، تو اون دوتا معین می کردی، اینجا معین نمی کنی، عمدن مبهم میاری، جالبه چه بسا مبهم میاری، خودت میدونی که دیگه چیه دیگه، مخاطبت هم گاهی میدونه، ولی بعدن بخواد مخاطب یه خطو بگیره یا صوت ضعف بشه شخص سوم یه خطو بگیره، راحت بتونی بزنیدش به من، کی گفتم میگه، من گفتم اون مردی چنین کرد، میگه خب قرینه داد میزد تو اون فضا که مردی منظور کی بود، اونا کدوم قرینه شده راحت بزنید، قرآن که دستش نمیدسته که خیلی موقع خالد از چی به درد دادگاه هم نمیخوره، هزار تحرمان میزنی زیبش. یکی از یکی دیگه آره
شخصی که
آره قشنگ تو سیاست که خودش کامل نشون میده اینجوری خود سیاست مداره هم اینجوری انگاهیم مر آقای اومد پیش من گفت میخوام بیام ثبت نام کنم حالا اینجا غرض این نبود ولی خب اینجوری ایشون فرمودن دیگه برای. خب و زمان فهمیدن کیه ولی خب نه نمیخواست اسم ببره مثلا که تصریح بشه غرض یعنی تصریح گاهی مطلوب نیست عرض به خدمتون که خیلی فایده هم داره ها 100 سال دیگه این بیانات جمع بشه مثلا میگه که آقای اومد پیش من خب کی بود این ابهام ایجاد میشه اما اسم ببره فلانی فوری سرچ میکنن این تو فلان جا در مورد فلان کس گفته شده مثلا بعد یکی از اغراض عدم وقوف من لا یراد ابهام و غلط مقصود یعنی اینکه شما میخواین یکی دیگه نفهمه سه نفر تو مجلسن قرینه هست نکره میاری تو میفهمی مخاطبت میفهمه شخصه با میخوای نفهمه یعنی عمدا نکره میاری قرینه اکتفا میکنی به قرینه ابهام میاری عمدا نکره میاری قرینه هست اونم میفهمه مرد اومد حالا مرد اومد تو اربجل حالا چی میشه کتابی رو گرفتم میدونه چه کتابی رو منظورته اون سبب میگه چه کتابی رو میگه حالا تصریح نمیکنه تو اون مثلا چی خواست اینم میشه اشکالی هم نداره بعضی از اغراض مشترک بین نکره و معرفه هم باشه ها مثلا شما با علف هم جنس هم بتونی بگی چون ما هر اینوری هست نمی کنیم میخوایم بیم نکره میاریم خدا این غرض حالا در قالب یه چیزی هم شما بتونی غرض رو اعمال کنیم منافاتی نداره یکی از آخرین غرضی هم که من نوشتم و همینجوری به ذهنم اینا رسید شما میتونید بیشتر چیز کنید خوفه یا خوف بر نفسه یا خوف لنفسه یعنی یا میترسی از جون خودت میترسی خب اونجا خیلی جاها آدم نمیگه واقعا
خب
خب خب خب نه غلطش متفاوته اون راه در رو چه بسا اونجا میگی که بعدا انکار با بتونی بکنی اینجا میخوای اون شخصی که هست نفهمه آره هست بعضی موقع خوف بر نفسه بعضی موقع خوف بر نه اون تیسر الانکار لدل حاجه حاجته به انکار خیلی مختلفه گاهی ترس نیست مصلحته اقتضا میکنی شما انکار نگی تسری ترسی هم نداری مصلحت عاقلانه داری فکر میکنی اینا جهاتش شما فهم کن گاهی هم خوف لنفسه اگه شما نکره رو معرفه بگی فلانی زندانی میشه به خودت کار نداری برین که حفظ بشه جالبه زراره رو میشناسید دیگه زراره یکی از اجل اصحاب امام صادق علیه السلام یعنی انقدر جلیل القدره که حضرت گفتن کاش چند تا مثل اینا اگه نبودن چند عبان زراره 4-5 نفر اینا نبودن لنده سرت آثار و عبی یعنی تمام احادیث شریعت امام باقر علیه السلام از بین میره به واسه این 3-4 نفر حفظ شد اینقدر مقام و عظمت داره ولی جالبه که بدونید همه روایتی که در مورد زرار آمده همش زنه از عجائبه یعنی یه دونه روایت پیدا نمی‌کنی از امام مدحش که همش کوبی درش مدح زنه فلانه همه علما هم قبول دارن که از اجل است بوده چرا چون همه اینقدر مقام تقیه تو زمانهشون شدید بوده که ما مرجع می‌رسید یه بعد ویژه به زرار میگفته یه بار زرار آمد به خوش میگه چی آخرش نمی‌کنه از شما اینقدر ما رو میکوبیم من مجبورم نکوبم اوضاع اینجوری نمیشه حالا خلاصه به قول معروف چیزه خب این از این حالا تو این حدیث رو نگاه کنید که قول رسول الله فی حدیث خیبر فی مدح علی امیرالمومنین علیه السلام لاعطین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یده خیلی زیباست در کتاب کافی همون جریان پرچمی که اول حضرت به ابوبکر دادن بعد در حقیقت به عمر دادن نشد بعد به گفتن لاعطین رایت این پرچم رو در فردا به مردی میدم که این ویژگی ها رو داره یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله کرارن غیر فرار کر پجو میبره به دشمن اونم نه یک بار سیغه مبالغه غیر فرار اصلا هم اهل فرار نیست لا یرجه حتی یفتح الله علی یدی، بر نمیگرده مثل شماها تا اینکه خدا به واسطه این گشایش ایجاد کنه، فتحی کنه، حاصل کنه. الان اینجا عرض به خدمتتون که رجلن حضرت مبهم گفتند، میتونستیم بگن لواتیان رایت غدن علیان، همین راحتی. چرا رجلن فرمودن؟ عمدن ابهام بوده. غرض از ابهام اینجا چیه؟ یعنی اخفا بوده، غرض اصلا این بوده عمدن اینجا نگن حضرت. تشبیه، همون تشبیه به متأخر و همون بالا با غرض تمکین، اینا اون دوتا اولی خیلی سازگارتره. این دوتا مثلا که بگم همه از صبح خیلی لح میزنن، خیلی مشتاقم میدن این کیه که اینقدر حضرت تحمیلش میگیره عظمت رو. نمیدونم، شاید مثلا اسمش بیاد عظمت فهمیده نمیشه. همه نه یه عده میفهمیدن، باشه یه عده میفهمیدن، یه عده نه اصاب. فرض کن اگر میدونست، فکر نمی کنم همه میدونست، همه مخاطبین و اینا، چه بسا اینجور حضرت میفرمان که دهن به دهن بشه که پیغمبر میخواد فردا دسته مردی بده که فلان کنه اونا، بعد که بیشتر تو ذهنشون جا بیفته. خب بله، خیلی نکته قشنگی بود. موقعی که داشتم میخوندم به ذهنم اومد این خودش یه رو بس داره. آره اینو طلبتون بذار جلسه بعد بگم، یادم بندازید. این چون یه بحث کلیه تو جاهای، یعنی اشکال شما خیلی جاها وارده، شبهه. بعد مثلا تو لیس زیدون به قائم وارده، ان الله لیس به ظلام للعبید، این شبهه وارده. عرض به خدمتون که بابهای افعال، بابهای مزیدی که بر مبالغه هستن نفی میکنین، شبهه وارده. تو اشعار عرب شبهه وارده، جاهای مختلف وارده، یه جوابی دادن، حالا اونو بنده نرز میکنم. عرض به خدمتون که اون نکته که میخواستم بگم اینه، ببینید خاصیت یه چیزی هست، من یه احتمال با میتونم بگم، قطعا اون بحثی که اون روز داشتم که نکره برای فرد و شده یه اسم جنس و اینا، نکره یه کاری میکنه، اونم ابهام داره، ایجاد ابهام میکنه، اینو چکی ما نداریم اصلا، این وضع علشه ما، یعنی نکره وضعش مال ابهامه. پس ابهام یه جورایی لازم لاینفک تنکیره، منطقه این ابهام با این ابهام قبل شما متفاوته. این ابهام لازم لاینفک، یعنی اینکه نمیخواییم متکلم اینجوریست که بخواد نکره بیاره تا یه طرف چیزشو نفهمه، این بعدی که میگیم نکره میاره، وقتی همین که نکره آورد ابهام تولید میشه، قهریه این تا اینجاش. خب وقتی ابهام تولید شد، تمام این اعراضی که ما میخونیم بچه‌های ابهام مقصده، موضوع الله نمیشه گفا، یعنی اینو میخواییم بگیم که همیشه تنکیر از لوازمش ابهامه، از تنکیر رو ابداً یفید الابهام، نکره است دیگه اسمش روشه، ابهام رو که میرسونه. حتی باز غیر از اون اسم جنس و ماهیت، اونو بذارید کنار، اون خودش فرقش باز با الف لام دار یه ذره بحثش پیچیده است. حالا عادی اون رجل خیر من مرو اینا رو بذارید کنار، فضا رو، مثالای 90 خورده درصدی که تو جنس استعمال نشده، یعنی جنس به ماه و جنس استعمال شده، اونجا بحث دقیق تره. ولی خب نکره مفید ابهامه، وقتی ابهام رو تولید کرد مقامات میان به کمکش، این ابهام رو میگیرن، هر کی یه چیز میده بیرون، یعنی بچه تو به این بچه تولید میشه، اون بچه تولید میشه، یا تولد منه تعظیم، یا تولد منه تحقیر، یا تولد منه تنوی، اینا همه مقامات فهمیده میشن. نظیر اینو کجا داریم؟ بعد جالب اینه که میتونه یه بابی تو بلاغت باز بشه، الابهام و فروعه، یا مثلا و آثاره، یا همچین چیزی. مثلا شما این یه مورد تنکیر، یه مورد تو موصوله. جالبه بدونید اشاره به این موصول رو که خوندیم، همین حواس تکرار میشه، همش نه ولی خیلی هاش میگن اون موصول رو برد برای تعظیم، موصول رو برد برای تحقیر، موصول رو برد برای نمیدونم همون اخفا، موصول رو برد برای مثلا خیلی از این اعراض. میبینیم ریشه مثلا فقشیه هم من الیم ما غشیه هم فاوها الیه ما اوها، میگه تعظیم، تعظیم کجا فهمیده میشه؟ مثلا ابهامش فهمیده میشه. قال ما قال، یه چیزی گفت، تحقیر فهمیده میشه، سمی ابهامش فهمیده میشه. این هم تو موضوع هم داریم خیلی از این حوارات، اونم ابهام داره، از ابهام خیلی چیزا فهمیده میشه. سومین مورد ما قاعده، حالا یا اسم صفت هر چی میگی، عکس از نه ابهام بدلسه، ابهام بدلسازی میکنه برای اینکه اون قرینه بتونه کارش رو انجام بده. عهد شیئن مثل لحنه میگه که داره تحقیل ترزیم، عهد شیئن یا شیئ نوعی، نوع من الاشیا، مثلا یه ما که بهش میچسبیم یه عهد شیئن ما، نوعیت فهمیده میشه. عهد شیئن ما تحظیم فهمیده میشه. عهد شیئا ما مقام ها فرمو کنم، مثلا نگاه کن رفتی پیش پادشاه اومدی میگه اعتان الامیر شیئا ما، لحن کمک میکنه، تعظیمه. بعد میری میگی لعنه، رفتی پیش امیر کم بهتداد میگه لعنه الله اعتانی شیئا ما، اون قرینه هست که مثلا تحقیره. یا میاد یه نفر ازت میپرسه ما اعتا کل امیر، میگه که اعطانی شیئا ما، نمیخوام بگم یه چیز دوست دیگه مبهم، مثلا اونجا قرار از همین اخبار نکنه. پس ببینید اینا یه چیزی، اینه با خب اینه با هم مقسم همه اینا از این فهمیده میشه. اینه با هم شیش پنجمه که ما نوشتیم، یعنی این که همون چیزی که مقسمه همون مقصود هم هست، یعنی دیگه اونجا چیز زائری بر اون نداره. ببینید فرقش میشه به شرط لا و لا به شرط مقسمی. مثل یه بار پای تخته نوشته مثل تصور و علم، علم و تصور ای چیه ظاهر اینه همان، ولی خب یکیش لابشه مفهومی این همونه، منتها اگر اونو شما قصد کنیم بیدیم تو قصدیم ها داخل میشه. حالا شما سوال چی بود؟ یادته؟ آره اینجوری با این بیان این درست شد. شما یه سیدم شما پرسیدی یاد نیست؟ حالا هر با این هر میشه چون یعنی پرسیدی
که همین قرض اصلیه،
همینه فکرم پرسیدی.
نه
حالا بعد همینه، واقعیتش همینه، ابهام قرض اصلی منتها نه ابهام
قرض اصلی
منتها نه ابهام شماره 5. ببین ابهام، ابهامی که لازم لاینفک تنکیر قرض اصلیه، یعنی شما عمدن نکره میاری تا کلام رو مبهم گفته باشی.
قرض ثانویه نمیشه قرض اصلی حساب بشه؟
چرا؟ ببینید این تنبیه و تعظیم و تصویر و اینجور چیزا تعارضی نداره با قرض اصلی که در طولشه. یعنی شما یه جایی ابهام میگی، همین جا عرجون من اقصى المدینه، چی نمیخوام اضافه بگم، یه جایی همونو میگی تا پلی بشه برای تعظیم. حالا شعر سعدی رو نگاه کنید، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی، نان حلال عظیم بزرگی، به کفاری یا به غفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری یا به غفلت. کدوم مخواد بگید سعدی؟ سه تا احتمال هست. یه موقع تنویر رو مخواد بگه، یه موقع وحدت رو میخواد بگه، یه موقع تعظیم رو میخواد. بعد ببینیم مقامی که سعدی این شعر رو توش داره میگه نانی، میخوام بگم اینا تو فارسی هم هست. مردی تو نانی چیه؟ نانی تعظیمه یا شعر تعظیمه یا قلوبش
اشاره
الله بشه. حالا خواستم هر چی بگید اشکال ندارم، میخوام اینو جالب بحث کنید. عرض به خدمتتون که سه تا غرض دیگه هم برای تعظیم تنویر ذکر شده، فقط فهرستش رو ذکر میکنم. تکثیر مثلا عرب میگه ان له لابلن، یعنی لابلن کثیر کثیره. تو از آیه قرآن مثال زدن که فان کذبوا فقط کذبت رسل من قبلک، یعنی رسلون کثیرون، رسول زیادی. یک مثال زیاد داره. تقلیل غرض پنجم ششم هفتم میشه دیگه. تقلیل خیلی شعر خیلی زیبایی مثال دادم، میگه لهو حاجب عن کل امر یشینه و لیس له عن طالب العرف حاجب. لهو حاجب، یه مانع بزرگی داره از هر کاری که بخواد زشتش کنه، ولی ولیس له عن طالب العرف حاجب، یه حاجب کوچیکی هم نداره. قلیل توی شعری دو تا حاجب آورده، یکیش تعظیم یکیش تقلیل، این تو جواهر هستش. پس گاهی مفید تقلیل، بهترین مثالش اینه، رضوان من الله اکبر، بسیار مثال عالیه، رضوان من الله اکبر یعنی رضوان قلیل. عرض به خدمتون که نهمین غرضم یادداشت کردم شمول و استغراقه، 8 هشتمین غرض شمول و استغراقه. شمول و استغراق چیزه؟ چیه؟ مثل چی؟ نکره در سیاق نفت دیگه، نکره در سیاق نفت، ما جوانی را جلو
هستم که مثلا
بله 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 آره بعید نیست. اونجا هم همینجوری شد. شالا برای جلسه بعد اسم اشاره رو بخونید، اضافه رو بخونید، ولی اضافه بحث زیاد نداریم، راحته. اسم اشاره دوتا غرض اینجا گفتیم ولی بیشتر غرض داره. من حالا برسنم میذارم تو گروه، اگه نرسنم شما خودتون جواهر و متول اینا رو تو بحث اسم اشاره نگاه کنید. شالا فردا تمام کنیم بریم سراغ بحث دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.